با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. یک چند صفحه ای از سرگذشت هوشنگ انصاری به قلم دکتر بهزادی باقی مونده، اجازه بدید من اینو بخونم بعد به یه مطلب دیگه ای برسیم که بشه فردا تمومش کرد، که این یک هفته ای که گویا رادیو تعطیله چیزی ناتموم نمونه.
خواهش میکنم، لطف میکنم.
با اجازت.
خواهش میکنم.
چگونگی ترقیات سریع هوشنگ انصاری. وقتی ترقیات سریع هوشنگ انصاری را مرور میکنم، از نمایندگی تجارتخانه های ایرانی در هند و ژاپن و از استخدام به عنوان کارمند محلی سفارت ایران در ژاپن تا بازگشت به ایران و اشتغال به چند کار متوسط و بعد سهامداری و مدیریت کارخانه فخر ایران بدون ارث بردن از پدر ثروتمند، بعد معاونت وزارت اقتصاد، آنگاه سفارت در آفریقای شرقی و غربی و پاکستان و سریلانکا، انتخاب به وزارت اطلاعات و جهانگردی، اعزام به آمریکا به عنوان سفیر و بازگشت به ایران قبل از پایان مدت خدمت برای رسیدن به مقام وزارت اقتصاد در حال توسعه و بعد تصدی وزارتخانه جدید و مهم اقتصاد و دارایی و امضای قرارداد 15 میلیارد دلاری با هنری کیسینجر وزیر خارجه آمریکا برای ساختن 100 هزار خانه و چند نیروگاه، سپس شایعه نامزدی او برای نخست وزیری و بعد انتخاب او به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران بعد از درگذشت دکتر منوچهر اقبال در آذر 1356 و آمادگی این شرکت در زمان او برای انعقاد قراردادهای مهم با شرکت‌های بزرگ نفتی جهان مانند اکسون. به این ترتیب می‌بینیم این جوان 30 و چند ساله طی مدتی کمتر از 15 سال، مدت زمانی که یک فوق لیسانس، چون گفته می‌شود آقای انصاری فوق لیسانس بود، به طور طبیعی می‌تواند فقط به ریاست یک اداره متوسط در یک وزارتخانه متوسط برسد و یا خیلی ترقی کند مدیر کل شود، اما هوشنگ انصاری همه این مدارج را به سرعت موشک طی کرده بود و اگر رژیم ادامه پیدا می کرد نخست وزیری کاملا در دسترس او بود بدون اینکه کسی حیرت کند. و چنان که ما چند سال قبل شنیدیم، او معاون وزارت اقتصاد شده خندیدیم. تا آنجا که خواندم و شنیدم، پیشرفت و ترقی هیچ یک از رجال ایران در رژیم گذشته اینقدر سریع نبود. من هر وقت به او فکر میکنم به یاد صحنه روییدن گلها و گیاهانی میفتم که گاهی تلویزیون برای آگاهی یا آموزش بینندگان با استفاده از تکنیک های خاص فیلم برداری نشان میدهد. یک دانه را در زمین میکارند، روی آن را با خاک میپوشانند، کمی آب روی آن می‌ریزند، در عرض چند ثانیه ریشه هایش به زمین فرو می رود، ساقه‌اش از خاک بیرون می آید، رو به بالا می گذارد، طی حد اکثر چند دقیقه از این ساقه شاخه هایی می روید و این شاخه ها صاحب برگ و گل می شوند، فصل ها می گذرند، بوته ها رشد می کنند، درخت می شوند، میوه می دهند. کاری که در طبیعت به طور عادی در مورد یک دانه مدتی طولانی وقت میگیرد، در فیلم طی چندین دقیقه به آخر میرسد. به نظر من وضع هوشنگ انصاری و پیشرفت‌های او کاملا شبیه این دانه بود، تند، سریع، با حساب. طی سالها زندگی اجتماعی و با توجه به تجربه وضع و کار خودم و مطالعه فراز و نشیب زندگی دوستان یا نادوستان و به هر حال اطرافیان و آشنایانم به این نتیجه رسیدم که برای موفقیت در این جهان، دست کم در سرزمین ما، 4 عامل ضروری است: هوش، پشتکار، شانس و آمادگی برای انجام هر کاری که برای موفق شدن لازم است. با داشتن یکی یا 2 از این عوامل، شخص میتواند در کوتاه مدت موفق شود. شانس همیشگی نیست، پس از مدتی از شخص روی برمیگرداند. هوش به تنهایی کافی نیست. ای بسا افراد با هوش که از پله اول و دوم ترقی بالا نرفتند. پشتکار هم به تنهایی نتیجه ندارد. چه کسی بیشتر و سخت‌تر از کارگران یا معدنچیان یا معلمان یا کارمندان، نوع درست کارش را میگویم، کار میکند؟ نتیجه میماند آنهایی که برای پیشرفت حاضر به انجام هر کاری هستند. در مورد آنها هم اگر عوامل دیگر مثلا شانس یار نباشد، پس از 3-4 بار گیر میفتند و به عنوان کلاهبردار یا عناوین دیگر راهی زندان میشوند. بنابراین با داشتن یکی از این 4 عامل در کوتاه مدت میتوان موفق شد. با 2-3 تا از آنها هم تا مدتی میتوان به موفقیت رسید. اما برای موفقیت دراز مدت هر 4 عامل لازم است. با توجه به آنچه درباره هوشنگ انصاری خوانده‌ام، شنیده‌ام و خود در مواردی شاهد بودم، او هر 4 عامل ترقی را در حد کمال داشت. از نظر هوش، اگر ما در طی دوران 70 و چند ساله حکومت مشروطه ایران چند رجل باهوش به معنای درست کلمه داشتیم، هوشنگ انصاری یکی از آنها بود. میخواهم قدم فراتر بگذارم و بگویم اگر در این مدت در دنیا 100 سیاستمدار باهوش داشتیم، هوشنگ انصاری حتما جز به این 100 نفر بود. انصاری اگر در آمریکا متولد میشد و میخواست رئیس جمهور آمریکا شود، خیلی راحت به این مقام میرسید. در میان رؤسای جمهور آمریکا که در دوران معاصر شناخته ایم و یا شرح زندگیشان را خوانده ایم، هیچ کدام را به باهوشی هوشنگ انصاری نمیتوان معرفی کرد. اتحاد جماهیر شوروی و روسیه که جای خود دارد. هوشنگ انصاری اگر در آمریکا میخواست جانشین جان دیویس راکفلر شود، ثروتمندترین فرد تاریخ آمریکا، در نتیجه جهان بود. دارایی او به پول امروز بین 180 تا 200 میلیارد دلار تخمین زده شده است. در پانویس ادامه مد: موفق میشد. من معتقدم اگر او میخواست عضو مافیا شود، یکی از بانفوذترین پدرخوانده ها میشد. در ضمن اگر علاقه پیدا میکرد دانشمند شود، میتوانست یک انیشتن دوم بشود. البته هوشنگ انصاری در یک کشور جهان سوم به ثروت رسید و وضع کشور ما را نمیتوان با آمریکا مقایسه کرد. در ضمن او هنوز به پایان کار خدمتیش نرسیده بود. سنش هم در مقابل راکفلر 98 ساله کمتر از 50 بود. با این همه، با توجه به ادعاهایی که به حد اشباع رسیده، توانست دارای حسابهای بانکی میلیاردی، دارای جزیره و هواپیمای شخصی، مشاورانی مانند دکتر هنری کیسینجر وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و همچنین صاحب سهام در شرکت‌های معتبر شود و در اروپا و آمریکای لاتین به کار خانه‌سازی و کشاورزی بپردازد. بنا به شنیده‌ها، از افراد متعدد و نیمه موثق رقم کوچک خرجی که در سالهای اخیر کرد، پرداخت 10 میلیون دلار، به قولی 14 میلیون دلار و روایتی 34 میلیون دلار و طبق یک شایعه 40 میلیون دلار برای جدا شدن از همسر دوم خود، خانم میم پی بود. همسر اول انصاری یک خانم ژاپنی بود که با صلح و صفا از او جدا شد. او اکنون با سومین همسر ایرانیش، خانم شین نون، زندگی راحتی را در آمریکا می‌گذراند. روزهای آخر اقامت انصاری در ایران. وقتی هوشنگ انصاری بعد از درگذشت دکتر منوچهر اقبال به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نفت انتخاب شد، همه پیش بینی می‌کردند او که در جوش دادن معاملات بزرگ استاد است، قراردادهای مهمی با شرکت‌های نفتی بزرگ جهان منعقد خواهد کرد. اما اولین ابتکار او در مورد بستن قرارداد با شرکت معظم نفتی اکسون با وجود خوشبینی همه جانبه دستاندرکاران با شکست روبرو شد. انقلاب تازه شده شده بود و خارجیان اعتمادی به ثبات وضع ایران نداشتند. این را در آغاز فقط عده کمی می دانستند، ولی هوشنگ انصاری یکی از آن تعداد معدود بود. انصاری در اوایل سال 1357 در خانه شخصی مجللی در حصارک شمیران زندگی می کرد. خانه بزرگ او پر بود از فرش‌های بی‌نظیر، تابلوهای اصل اثر نقاشان نامی جهان، گرانترین و نادرترین عتیقه‌های ایرانی و خارجی. اما در آن روزها کسانی که به دیدن هوشنگ انصاری می‌رفتند، از او می‌شنیدند گاهی سینه‌اش تیر می‌کشد. زمانی دست راست او درد می‌گیرد و بعد از مدتی دست چپش به درد می‌آید. آنها تعجب می‌کردند هر بار که به دیدن او می‌روند، به موازات زیاد شدن دردها و شدید شدن تیر کشیدنها، تعدادی از عتیقه‌های گرانبها و فرش‌های بی‌نظیر خانه کم می‌شود. به طوری که در آبان 1357 که به هوشنگ انصاری مأموریت داده شد برای امضای قرارداد نفتی به پاریس برود، همانجا بستری شد و با وجود تأکید شدید شاه که برای استراحت به ایران بیاید، در اینجا همه وسایل معالجه و استراحت او آماده می شود، او برای ادامه معالجه به آمریکا رفت. چون روز 26 دی ماه 1357 خود شاه هم ایران را ترک کرد، دیگر کسی نبود به او برای بازگشت به ایران اصرار کند. وقتی در 22 بهمن 1357 انقلاب به پیروزی رسید، هوشنگ انصاری به طور کلی مقیم آمریکا شد. نتیجه ای از یک زندگی نامه. اکنون که این سطور را می نویسم، هیچ بغض و حسادتی نسبت به انصاری ندارم. حتی با آنکه آن روزها که در وزارت اقتصاد و دارایی به دیدن او رفتم، می توانست با لابی مورد توجهش یا دست کم همان آگهی های پیشنهادی من به کارم سر و سامان بدهد و نداد، ناراحت نیستم. از این کم عنایتی ها در زندگی زیاد دیدم، عادت دارم. اما در مورد کار هوشنگ انصاری برای وطن خودم تأسف می‌خورم. افسوس و هزار افسوس در کشوری که دست کم در طول تاریخ معاصرمان افراد باهوش با فکر و با ذکاوت در تمام زمینه‌ها داشتیم و داریم. جراحان من از برجسته ترین جراحان عالم هستند، مهندسان ما از بهترین مهندسان عالم هستند، استادان من در بزرگترین دانشگاه‌های عالم تدریس می‌کنند، اقتصاددان‌ها و سیاستمدارانی مانند هوشنگ انصاری داشتیم. چرا نمی‌بایست در سیاست، در صنعت، در اقتصاد یا در فرهنگ یا در پروژه‌های علمی به حد ژاپن یا دست کم کره جنوبی و تایوان برسیم؟ چرا رجال سیاسی ما مانند سیاستمداران هندی به زندگی ساده و بدون تجمل نمی ساختند و همه هوش و توان خود را صرف خدمت به مردم و پیشرفت مملکت نمی کردند و به خاطر سهم کمی برای خود از سهم بزرگ کشور نمی گذشتند؟ و یا چرا وضعی به وجود آوردیم که نوابغ علمی و فرهنگی ما به جای آن که به هموطنانشان خدمت کنند، در خدمت دیگران هستند؟ البته آنها هر جا باشند هموطن و هم نوع ما هستند، به بشریت خدمت می کنند، اما خیش داریم و بیگانه. شاید من راست می گویم، شاید هم انصاری درست می اندیشد که اگر روزی این نوشته را بخواند، بگوید مرد حسابی، چرا حرف ناحسابی می زنی؟ اگر جز این کرده بودم که کردم، اکنون یا در خارج از کشور راننده تاکسی بودم یا به سرنوشت هویدا و دکتر خلعت بری دوچار می شدم، یا دست کم مانند تو و هزارها مثل تو پس از 30-40 سال تجربه در کارهای اجتماعی فرهنگی ناچار می شدم به کارهای غیر از تخصص خود مشغول شدم، یا در خیابانهای تهران مسافر کشی کنم. همین را برای من آرزو می کردی یا حسرت زندگانی راحت مرا می خوری؟ خب اینجا سرگذشت هوشنگ انصاری به پایان رسید. یکی از مطالب این کتاب مطلبی هست که فکر کنم دیگه امروز اگه شروع کنم فردا تموم بشه، با عنوان چگونه آقای ف عضو حزب رستاخیز شد، نمونه ای از طرز عضوگیری در حزب فراگیر رستاخیز. صبح روز 11 اسفند ماه 1353 شاه در یک اجتماع مهم که با شرکت امیرعباس هویدا نخست وزیر و هیئت دولت، مهندس جعفر شریف مامی رئیس مجلس سنا، مهندس ریاضی رئیس مجلس شورای ملی، نمایندگان دو مجلس، رهبران احزاب قانونی زمان و روزنامه نگاران تشکیل شده بود، تأسیس حزب واحد رستاخیز را اعلام کرد. این تصمیم غیر منتظره که تا آن روز از همه مخفی نگاه داشته شده بود باعث حیرت مردم حتی رجال سیاسی شد. شاه در گذشته همواره خود را طرفدار تعدد احزاب معرفی کرده بود، بارها از جمال عبدالناصر، ژنرال حسن البکر، فیدل کاسترو و آن دست از رهبران جهان سوم که کشور را با سیستم تک حزبی اداره می کردند انتقاد کرده بود. بعد از 28 مرداد و به دست آوردن قدرت، همیشه وجود حزبهای ملیون و مردم و بعد از آن ایران نوین و مردم را به حساب علاقه خود به سیستم دموکراسی غربی می گذاشت. او آن روز درباره این تغییر عقیده گفت: کارها را ما می کنیم. حزب اکثریت یعنی ایران نوین آنها را به حساب خودش می گذارد. با این وضع حزب اقلیت مردم هرگز شانس آن را نخواهد داشت که توجه رأی دهندگان را به سوی خودش جلب کند و دولت تشکیل بدهد. به این سبب تصمیم گرفتیم یک حزب واحد تأسیس کنیم که همه مردم کشور در آن عضو شوند. شاه درباره اصول اعتقادی این حزب گفت: همه کسانی که به نظام شاهنشاهی، به قانون اساسی و به انقلاب شاه و مردم عقیده دارند می توانند عضو این حزب بشوند. آنگاه در خاتمه سخنان خود اضافه کرد: ما با کسانی که با این اصول مخالف هستند کاری نداریم، اما آنها هم نباید از ما توقع شغل و مقام داشته باشند. آنها اگر خواستند می توانند گذرنامه بگیرند و از این کشور بروند. در همان روز شاه نام رستاخیز را برای حزب واحد پیشنهاد کرد، ولی انتخاب آن را به تصویب سران حزب موکول کرد که همان نام مورد تصویب رهبران حزب قرار گرفت، اما به جای حزب واحد اصطلاح حزب فراگیر را انتخاب کردند، زیرا برای نخستین بار در ایران نیروهای مسلح و قضات که طبق قانون از شرکت در احزاب منع شده بودند اجازه یافتند به این حزب بپیوندند. در همان روز 11 اسفند رهبران احزاب ایران نوین و مردم فل مجلس انحلال حزب‌ها را اعلام کردند و طی مصاحبه‌هایی که در پایان همان جلسه ترتیب دادند اظهار داشتند که به حزب واحد می‌پیوندند. حزب پان ایرانیست محسن پزشکپور و جمعیت ناسیونالیست‌های دکتر فضل الله صدر که علاوه بر این احزاب دولتی مشغول فعالیت بودند، با آنکه در جلسه حضور داشتند اعلام انحلال نکردند و بعد از آن هم کمابیش به کار خود ادامه می دادند. آن روز شاه امیر عباس هویدا را برای مدتی به دبیر کلی حزب جدید انتخاب کرد. از همان روز و همان ساعت تلگراف های تبریک و ابراز شادمانی از تأسیس حزب واحد و اعلام پیوستگی گروه ها، جمعیت ها و افراد از سراسر کشور مخابره شد. رادیوها و تلویزیون ها آنها را پخش کردند و عصر همان روز روزنامه های کثیر الانتشار تهران ضمن انتشار متن سخنرانی شاه درباره تأسیس حزب رستاخیز و مصاحبه با رجال حاضر در کنفرانس در تأیید و تحسین این اقدام مقاله های مفصلی چاپ کردند و فرستنده های رادیو تلویزیون هم درباره استقبال مردم سراسر کشور از حزب واحد و اظهار نظرهای طبقات مختلف درباره محاسن و مزایای سیستم تک حزبی و هجوم مردم برای نامنویسی گزارش های زنده پخش کردند. آنچه در اینجا می‌خوانید جریان نامنویسی یکی از همکاران سابق من، آقای ف، مدیر مجله جیم، در حزب واحد رستاخیز است. آقای ف که مجلش ضمن تعطیل دست جمعی جراید در مرداد 1353 تعطیل شد، در آن زمان عضو انجمن شهر تهران بود. چون هنگام نوشتن این خاطره به او دسترسی نداشتم و نمیدانستم ماریل است اسم کامل او نوشته شود یا نه، از او به نام آقای ف یاد میکنم. ماجرا را خودش در همان روزها برای من تعریف کرد، اما در اینجا به صورت سوم شخص می نویسم. بعد از ظهر روز 11 اسفند 1353 که صبح آن شاه تأسیس حزب واحد رستاخیز را اعلام کرد، به دستور رئیس انجمن شهر تهران اعضای انجمن برای تشکیل یک جلسه فوق‌العاده در محل انجمن حاضر شدند و آقای رئیس طی نطق پرشوری محاسن و مزایای سیستم تک‌حزبی را بیان کرد و موافقت کلیه اعضای انجمن شهر را با این تصمیم تاریخی که متضمن پیشرفت و ترقی کشور بود اعلام داشت و آنگاه از منشی انجمن خواست فوراً متنی مبنی بر پیوستگی کلیه اعضای انجمن شهر تهران را همراه با کلیه کارمندان اداره، ماشین نویس‌ها، تلفن‌چی‌ها، خدمتگزاران جزء به حزب واحد تهیه کند که او همچنین کرد. آنگاه اعضای حاضر و سایر کارکنان آن بیانیه را امضا کردند و جلسه فوق‌العاده انجمن شهر تهران به خیر و خوشی و ابراز شادمانی اعضا از تأسیس حزب واحد خاتمه پیدا کرد. آقای رئیس انجمن شهر که عضو حزب اکثریت بود، چندی قبل به مناسبت سال روز تولد حزب ایران نوین نطق مفصلی درباره اهمیت سیستم دو حزبی ایراد کرده بود، اما آن سخنرانی مانع نمی‌شد حال که سیستم تک حزبی اعلام شده آن را یگان راه برای پیشرفت و ترقی اعلام نکند. به این ترتیب در ساعت 6:34 بعد از ظهر روز 11 اسفند 1353 آقای ف برای نخستین بار به عضویت حزب واحد رستاخیز درآمد. آن روز در تمام شهر تهران و صد البته در تمام کشور همه جا صحبت از تأسیس حزب رستاخیز بود. آنها که خیلی به هم نزدیک بودند و به یکدیگر اعتماد داشتند از این کار انتقاد می‌کردند، اما کسانی که امیدوار بودند در سایه این حزب به شغل و مقام بالاتر برسند یا مخاطب خود را نمی‌شناختند یا می‌ترسیدند همین کاری را که دارند از دست بدهند، به تحسین و تمجید از این اقدام خطیر می‌پرداختند. صبح روز 12 اسفند 1353 آقای ف در حال تعمیر خانه خود در شمیران بود. صبح روز بعد اول وقت به شهرداری شمیران رفت تا جواز تعمیر خانه را بگیرد. در جلوی در ورودی شهرداری شخصی پشت میز کوچکی روی یک صندلی نشسته بود. یک دفتر بزرگ که صفحات آن خط کشی شده بود روی میز قرار داشت. به محض آنکه آقای فرادی با صدای بلند گفت جناب آقای فه، جناب آقای فه تشریف بیاورید اینجا. آقای فه که در حال ورود به ساختمان بود برگشت به طرف او پرسید فرمایشی داشتید؟ کارمند گفت بله قربان، عرض داشتم. لطفاً بفرمایید این دفتر را امضا کنید. آقای فه با قیافه آمیخته به حیرت پرسید دفتر را امضا کنم؟ دفتر مربوط به چیست؟ کارمند شهرداری شمیران گفت دفتر مخصوص نامنویسی اعضای حزب رستاخیز است. آقای فه جواب داد خیلی تشکر میکنم قربان، اما احتیاجی به نامنویسی نیست. دیروز در انجمن شهر همگی ما یک ضرب عضو حزب رستاخیز شدیم. مأمور با احترام گفت آن مال انجمن بود، این مال شهرداری است. شهرداری هم میدانید که خدمتگزار مردم است. ما خیلی خوشحال میشویم که نام شما در دفتر ما هم ثبت شود. تقاضا میکنم به ما افتخار بدهید اینجا هم نام خودتان را بنویسید. آقای فه چون او را خیلی علاقه مند دید گفت من فکر نمی کنم احتیاجی به نام نویسی مجدد باشد، ولی اگر این کار شما را خوشحال می کند من مخالفتی ندارم. مأمور خودکارش را به طرف آقای فه دراز کرد، اما آقای فه گفت خیلی متشکرم، من ترجیح می دهم با خودنویس خودم عضو حزب فراگیر رستاخیز بشوم. و بلافاصله خودنویسش را از جیب بغل بیرون آورد و در ستون نام، نام خانوادگی، شغل و نشانی همه مشخصات خودش را نوشت. میخواست خودنویسش را در جیب بگذارد که مأمور با احترام گفت لطفاً امضا هم بفرمایید. آقای فه که خودنویسش را در جیب گذاشته بود به شنیدن این حرف آن را بیرون آورد و مثل همه بچه های حرف شنو گفت چشم، امضا هم میکنم، و خودنویسش را بیرون آورد. در ستون آخر خیلی بزرگتر از همیشه امضا کرد و به این ترتیب بود که آقای فه برای دومین بار عضو حزب فراگیر رستاخیز شد. در داخل شهرداری همه با خوشحالی و با صدای بلند درباره حزب واحد صحبت می کردند. آن روز آنجا حال و هوای یک روز جشن و سرور را داشت. همه آماده بودند به یکدیگر خدمت کنند. به همین علت هم متصدی اداره تعمیرات پروانه تعمیر خانه آقای فه را بدون اشکال تراشی صادر کرد. حتی برای نشان دادن شادمانی خود اجازه خرید سیمان را به همان مقدار که آقای فه خواسته بود بدون هیچ کم و کسری نوشت و به دست او داد. آن روزها به علت افزایش درآمد نفت و سرازی شدن پول به کشور کارهای ساختمانی رونق پیدا کرده بود و سیمان بازار سیاه داشت. به این سبب برای خرید سیمان به قیمت دولتی میبایستی شهرداری اجازه نامه مخصوص صادر کند و این کار به سختی انجام میگرفت. آقای فه وقتی اجازه نامه را گرفت با خوشحالی از این موفقیت به یکی از شعبات مخصوص فروش سیمان مراجعه کرد. در آنجا هم کنار در ورودی دفتر بزرگی عین دفتر شهرداری شمیران گذاشته بودند و از مراجعان میخواستند قبل از ورود به فروشگاه دفتر را امضا کنند. بدبختانه مسئول دفتر آقای فه را نمی‌شناخت. از آن گذشته فرد بدخلقی بود. به دیدن آقای فه با بی‌اعتنایی خودکارش را به سوی او دراز کرد و گفت قبل از ورود این دفتر را امضا کنید. آقای فه احتیاج نداشت بپرسد دفتر مربوط به چیست. ضمناً از قیافه مأمور فهمید اگر امضا نکند از سیمان خبری نخواهد بود. از آن گذشته چون دو بار عضو حزب رستاخیز شده بود مانعی ندید برای سومین بار هم عضو حزب فراگیر شود. پس خطاب به مأمور گفت متشکرم، ولی من دوست دارم با خودنویس خودم به عضویت حزب رستاخیز درآیم. و خودنویسش را از جیب بیرون آورد و نام و مشخصات خودش را نوشت و بدون آن که منتظر دستور مأمور بشود در ستون آخر دفتر امضا کرد و داخل فروشگاه شد و ترتیب تحویل کیسه های سیمان را به منزل داد. به این ترتیب آقای فه برای سومین بار در فروشگاه سیمان شمیران عضو حزب فراگیر رستاخیز شد. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه این مطلب طنزآمیز رو دیگه بذاریم برای فردا که تمومم میشه.
خواهش میکنم، لطف کردید.
متشکر از شما و خداحافظی بکنم از شما و شنوندگان که به ادامه برنامه هاتون برسیم.
بسیارم، لطف کردید. خدا.